تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه رسما از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. وزارت خارجه بریتانیا از نامه وزیر خارجه فرانسه به اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران استقبال کرد. و رئیس جمهوری آمریکا گفت کره شمالی می‌تواند الگویی برای حل بحران هسته‌ای ایران باشد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز پنجشنبه 12 مهر ماه 1386 خورشیدی و 4 اکتبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 1 ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در نامه‌ای به وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته است برای وادار کردن ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ضروری است که اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات با ایران تحریم‌های یک جانبه ای را علیه این کشور برقرار کند. وزارت خارجه بریتانیا امروز از فراخوان وزیر خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا استقبال کرد. برنارد کوشنر خواستار تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت این کشور با کمال میل از درخواست وزیر خارجه فرانسه حمایت می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن استقبال از توافق‌های حاصل شده بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی گفت کره شمالی می‌تواند الگویی برای حل بحران هسته‌ای ایران باشد. هر موردی ویژگی‌های خود را دارد و ما در مورد ایران با حکومتی سر و کار داریم که رئیس جمهوری آن کشور می‌گوید اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود و سخنان تحریک‌آمیز بر زبان می‌آورد. اما به رغم آن ما خواهان مذاکره با ایران هستیم، مشروط بر اینکه فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به آنچه که این خبرگزاری‌ها آن را دیدار مسئولان شورای اروپا با رهبر سازمان مجاهدین خلق خواندند، سفر خود به شهر استراسبورگ فرانسه و سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا را لغو کرد. آقای حداد عادل در سمت رئیس مجمع مجالس آسیا به استراسبورگ دعوت شده بود. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که پیش از ارائه گزارش نتایج مذاکرات خود با علی لاریجانی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران به شورای امنیت چند بار با او دیدار کند. قرار است خاویر سولانا گزارش خود را تا اوایل ماه نوامبر اواسط آوان ماه به شورای امنیت ارائه دهد. پس از صدور دومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم جمهوری اسلامی در فروردین ماه گذشته، خاویر سولانا به نمایندگی فرانسه، آلمان و بریتانیا مأموریت یافت تا طی گفتگوها با مقام‌های ایران این کشور را متقاعد به پذیرفتن بسته پیشنهادی تشویقی اتحادیه اروپا و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم کند. احمد قابل پژوهشگر مسائل اسلامی که سالهاست از تدریس در دانشگاه‌های ایران محروم شده، در نامه‌ای سرگشاده گفته است مسئولان جمهوری اسلامی کمتر از 6 ساعت مانده به آغاز مراسم شب 21 ماه رمضان سخنرانی‌اش را در حسینیه ارشاد لغو کردند.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. آیا می توان الگوی مقابله با برنامه‌های اتمی کره شمالی را در قبال ایران نیز اجرا کرد؟ نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی و منطقه‌ای را درباره اظهارات اخیر جورج بوش شنویم. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در نامه‌ای به وزیران خارجه اعضای اتحادیه اروپا خواست مجازات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار دهند. تجمع آرام کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. احمد قابل برادر هادی قابل روحانی طرفدار اصلاحات اجازه سخنرانی در حسینیه ارشاد را نیافت. اظهارات احمد قابل را در این زمینه خواهیم شنید. و به نورنبرگ آلمان خواهیم رفت که در آن یک فیلم مستند یک کارگردان ایرانی تبار به نمایش درآمد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به استراتژی ایالات متحده در قبال کره شمالی و برنامه‌های اتمی این کشور گفت کره شمالی می‌تواند الگویی برای حل بحران هسته‌ای ایران باشد. آقای بوش همچنین گفت در صورت توقف فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران امکان گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا وجود دارد. درباره اظهارات اخیر جورج بوش درباره ایران در ابتدای گفتگویی که با حسین آریان تحلیلگر سیاسی و نظامی رادیو فردا داشتم از او پرسیدم که آیا مقایسه الگوی اجرایی آمریکا در قبال کره شمالی میتواند الگوی مناسبی در قبال برنامه‌های اتمی ایران نیز باشد؟ حسین آریان:
کره شمالی و ایران دو کشور کاملا متفاوتی هستند. کره شمالی کاملا در سطح بین‌المللی ایزوله است، منزوی است. وضع اقتصادی کره شمالی بسیار اسفباره. حتی قادر به تامین خود و خوراک و مایحتاج عمومی مردمش نیست. کره شمالی باید بدونیم که در رابطه با مسئله اتمی در حال تولید پلوتونیوم برای سلاح بود و برابر گزارشات موثقی که در این رابطه هست حتی یک آزمایش اتمی در اکتبر سال 2006 انجام داد و بعضی از کارشناسان هم حتی معتقدند که کره شمالی چند بمب اتمی داره. اما ایران به هر حال یک قدرت منطقی است در خاورمیانه. با همه کمبودا و تنگناهای اقتصادی که ایران داره، وضع اقتصادی ایران اسفبار نیست. منابع نفتی داره، درآمد سرشار داره. درآمد نفتی ایران حدود 50 بیلیون دلار در سال، 3.7 میلیون بشکه هم نفت تولید میکنه. در ضمن ایران نفوذ داره در عراق، در لبنان، در حزب الله و حماس و دیگر تشکیلات. بنابراین نمیتونیم کاملا این دو تا کشور رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و بگیم که اون چیزی رو که ما میخواهیم در مورد یا پرزیدنت بوش گفته در مورد کره شمالی پیاده بکنیم، در مورد ایران هم این مسئله قابل قبول خواهد بود. اینا نمیتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم. در نهایت این که نمیتونه الگویی باشه.
نکته دیگه که در سخنان آقای بوش هست، توقف کامل برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی هست که اصرار داره ایران این کار رو حتما انجام بده. این کار رو کره شمالی انجام داد. توقف کامل برنامه‌های هسته‌ای و تعطیل کردنش و قرار هست به زودی یکی از تأسیسات مهم کره شمالی هم تحت نظر ناظران بین‌المللی به طور کامل تعطیل بشه. فکر می‌کنید ایران چقدر عمل می‌کنه به این خواسته آمریکا؟ از اون طرف هم در نظر می‌تونیم بگیریم که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی و اینکه خواسته آژانس چیز دیگری هست از ایران.
ایران مقامات جمهوری اسلامی بارها و بارها گفتند و همینطور چند بار هم آقای علی لاریجانی هم گفتند که ایران برنامه غنی‌سازی خودش رو متوقف نخواهد کرد. این یک مسئله مهمی است، یه نکته ای است که بایستی حل بشه بین ایران و آمریکا. برای اینکه ایران دنبال توقف غنی‌سازی نیست. در گذشته یک بار برای مدت کوتاهی متوقف کرد ولی دوباره شروع کرد. اما راه حل‌های مختلفی در این مورد پیشنهاد شده، از جمله اینکه ایران میتونه به اندازه به حساب محدودی در یک سطح محدودی غنی‌سازی خودش ادامه بده تحت نظارت مستقیم و بسیار شدید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی IAEA، ولی این مورد موافق آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی قرار نگرفته. ولی نکته اصلی اینجا اینی که باعث میشه که این اعتماد و هر حال بین آمریکا و ایران نباشه، مسئله سیاسی است. مسئله اعتماد و رفتار سیاسی جمهوری اسلامی است. کشورهای غربی به جمهوری اسلامی اعتماد ندارن. صحبت‌هایی را که بعضی از مقامات جمهوری اسلامی می‌کنند و آقای احمدی نژاد کرده و عین یا قسمتی از صحبت‌هاش هم پرزیدنت بوش در اظهارات اخیرش ذکر کرده، اینی که ایران می‌خواهد اسرائیل رو محو بکند و ما با همچین کشوری مذاکره نمی‌کنیم. علاوه بر این که چون این اظهاراتی کمکی به منافع ملی ایران نمی‌کند و ایستار جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی پایین میاره، این یک ابزاری هست بازم برای فشار بیشتر بر ایران. در نهایت ما باید این سوال از خودمون بکنیم که ایران میخواد اسرائیل رو محو بکنه، با چه سلاحی میخواد محو بکنه، با چه ارتشی، با چه وسیله‌ای. اینا به نظر من بیشتر بار سیاسی داره و باعث میشه که اعتماد بین جمهوری اسلامی و دنیای غرب از بین رفته. ولی اگر اعتماد سازی به وجود بیاد، امکان این هست که به ایران اجازه بدن در سطح محدودی به غنی‌سازی ادامه بده، با توجه به اینکه ایران اخیراً گفته که طبق قراردادی رو که با IAEA بسته تمام ابهامات خودش رو رفع بکنه. و اخیراً هم آقای البرادعی ضرب الاجل داده به ایران که تا 22 نوامبر اگر این ابهامات رفع بکنه کار به جلو خواهد رفت، گشایشی در کارها پیش خواهد اومد و اگر نباشه ایران ایزوله خواهد شد، منزوی خواهد شد در سطح بین المللی و IAEA هم نمیتونه کاری بکنه. در واقع از دید آمریکا، از به خصوص از دید اسرائیل میگوین که اگر ایران غنی سازی رو ادامه بده در سطح 5%، در سطح 95% هم میتونه ادامه بده و بنابراین میتونه به طرف تولید بمب اتمی پیش بره. در واقع میگن اگر ایران دسترسی به همچین تکنولوژی داشته باشه، این به منزله شمشیر در دست زنگی مسته و این باید حل بشه. نکته اصلی اعتماد بین ایران و اعتماد سازی بین ایران و دیگر کشورهاست و رفتار سیاسی جمهوری اسلامی است که مشکلاتی رو برای ایران ایجاد میکنه و همینطور برای منافع ملی ایران.
یه نکته من اینجا با اجازه شما بگم که آقای البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو راه رو در مقابل ایران قرار دادن، اینکه یا به پرسش‌های کلیدی پاسخ بگه همونطور که شما گفتین در راستای اعتمادسازی و یا اینکه با تحریم‌های بیشتر مواجه بشه. از طرف دیگه یه مسئله حرف‌های منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هست، در نیویورک در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده بودند و احتمال حمله نظامی آمریکا به مواضع هسته‌ای یا مواضع سپاه پاسداران در ایران رو جنگ روانی نامیدن. درباره این موضوع شما چه نظری دارید؟
این صحبت‌ها رو ما قبلاً شنیدیم. این اظهاراتی است که آقای متکی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان نظامی ارتش و سپاه پاسداران بارها بارها گفتن که تمام این اعلامیه‌های سیاستمداران غربی و اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای غرب همش در سطح جنگ روانی است و در این عالم تاکید کردن که ایران در پی دسترسی به انرژی هسته‌ای است و نیتی نداره که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. ولی این موضوع هم بازم بایستی ما در نظر بگیریم که در این حال که این مقامات حمله نظامی را رد می کنند، ولی از طرف دیگر می گویند که ایران آماده دفاع است و به نحوی به قدرت نظامی آمریکا در منطقه اذعان دارند و به نحوی برای اینها آشکار شده است که با همین مشکلاتی را که آمریکا در عراق داره و یا در افغانستان داره، باز هم توان نظامی رو داره، به خصوص نیروی دریایی و نیروی هواییش که اگر لازم باشه در صورت تصمیمی که آمریکا خواهد گرفت بتونه به ایران حمله بکنه. بنابراین رد حمله نظامی بیشتر بار سیاسی داره برای اینکه تنش رو تا حد امکان به خصوص در بین مردم پایین بیارن، ولی واقعیت اینه که آمریکا این قدرت داره، این قدرت نظامی رو داره، ولی اینکه آیا تصمیم سیاسی پشت سرش باشه از طرف آمریکا، این بحث جداگانه است.
رئیس جمهوری آمریکا گفت کره شمالی میتواند الگویی برای حل بحران هسته‌ای ایران باشد. گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر رادیو فردا در مسائل سیاسی و نظامی. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نامه‌ای به وزیران خارجه 26 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا نوشته و از آنها خواسته است برای پایان دادن به سرپیچی جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مجازات اقتصادی ایران را در دستور کار قرار دهند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
نامه وزیر امور خارجه فرانسه قرار است در دستور کار نشست 15 اکتبر شورای وزیران اتحادیه اروپا قرار گیرد. در این نامه آقای کوشنر از اتحادیه اروپا می‌خواهد به موازات رایزنی برای صدور قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل امکان اعمال مجازات‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. هدف فرانسه از این فشارها بر جمهوری اسلامی چیست؟ آیا فرانسه سیاست خصمانه‌ای علیه ایران را در پیش گرفته است؟ شاهین فاطمی استاد دانشگاه در فرانسه برعکس معتقد است که این اقدامات فرانسه برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی است.
سیاست خارجی فرانسه با انتخاب آقای سارکوزی و بعد انتصاب آقای کوشنر به عنوان وزیر خارجه کاملا در مورد ایران و خاورمیانه تغییر کرده. قبلا هم آقای کوشنر مطلب رو گفته بود که اگر در شورای امنیت ویتو روسیه و چین و یا حتی به اصطلاح کندروی اونها و سیاست های مماشات اونها مانع کار بشه، اتحادیه اروپا مستقلا یک نوع سیاست تحریم را اجرا خواهد کرد و بتونن مثلا در مورد ویزا و در مورد بستن حساب‌ها و در مورد تجارت اقدامات بیشتری در این زمینه انجام بدن، با وجود اینکه بعد پاره از کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و آلمان و غیره از نظر تجاری خیلی خیلی نیازمند معامله با ایران هستند، اونها میخوان سعی بکنن که فشارهای اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی بیشتر بشه تا شاید بدین وسیله از بروز جنگ پیشگیری بکنن.
آیا این گونه تدابیر خواهد توانست جمهوری اسلامی را به نرمش وادارد؟
خب البته پیش بینی کار مشکلی است، ولی اون چه مسلمه این فشارهایی که امروز وجود داره مضاف بر نادانی اقتصادی نظام که خود نظام جمهوری اسلامی و دولت آقای احمدی نژاد بزرگترین دشمن اقتصاد ایرانه که واقعا اقتصاد ایران رو به سوی خودکشی میبره. به نظر من فشار اقتصادی اونقدر زیاد خواهد بود که دولت جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود در مقابل فشارهای بین‌المللی سر تسلیم فرود بیاره و یا با یک نوع انفجار داخلی روبرو بشه.
پیش از این در مسئله برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در درون گروه معروف به 5+1 متشکل از اعضای دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان ما شاهد دو بلوک بودیم، آمریکا و اروپایی‌ها که خواهان فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بودند و روسیه و چین که همواره سعی دارند این فشارها را کمتر و تحریم‌ها و مجازات‌ها را سبک‌تر کنند. اکنون تا چه حد امکان دارد که پیشنهاد فرانسه از طرف همه کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته شود؟ این پرسش را با مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان در میان می‌گذارم.
احتمال این که از طرف همه 27 کشور اروپایی پذیرفته بشه کمه، ولی هدف فرانسه این هست که مهمترین کشورهای اروپایی در صورتی که پرونده ایران در شورای امنیت به جایی نرسه این آمادگی ذهنی رو پیدا بکنن که همسو با آمریکا دست به تحریم‌های گسترده‌تری بزنن، به احتمالاً بدون تصمیم شورای امنیت.
آیا پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه در اتحادیه اروپا اختلاف نظر به وجود نمی‌آورد؟
فرانسه گویا اطلاعاتی به دست آورده از طرف منابع امنیتی خودش یا دیگر کشورها که ایران از نظر زمانی بسیار نزدیکتر هست به امکان ساختن یک سلاح اتمی تا اون چی که تا بکنون فرض شده. برای جلوگیری از یک خطر جنگ احتمالی یک فرض عمومی هست که ما باید یا تحریم ها رو طوری تشدید کنیم که ایران صرف نظر کنه و یا اگر این کار رو نکنیم اون وقت جلو جنگ رو دیگه نمیتونیم بگیریم. من فکر نمی کنم پیشنهاد گوشت دو دستگی ایجاد بکنه. احتمالا هر کدام از این کشورهای اروپایی نقشی به عهده گرفتن در این زمینه. در مورد آلمان میشه گفت که سفر آقای روحانی به اینجا و مذاکراتی که با وزیر خارجه داشتن آلمان فکر میکنه الان تا این مدت دو ماهه تا ماه نوامبر رو بایستی که یه نوعی این حسنیت رو نشون داد که ما کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در پی حتما تشدید فشارها به شما نیستیم اگر گامی از طرف شما برداشته شه. ایران نشانی از مذاکره در مورد اصل موضوع هنوز از خودش نشون نمیده.
در نامش به وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا آقای کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نوشته است که اتحادیه باید کوشش کند تا جمهوری اسلامی را قانع سازد که تنها تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و گفتگو میتواند به جای انزوا و مجازات هایی که ایران امروز به سوی آن میرود راه همکاری، ثبات و رفاه را بگشاید.
وزیر خارجه فرانسه رسما از اتحادیه اروپا خواست تحریم ها علیه ایران را تشدید کند. گزارش آرمان مصطفی را شنیدیم. نیروی انتظامی به همراه نیروهای امنیتی در شهرستان شوش با حمله به کارگران معترض شرکت نیشکر هفت‌تپه تجمع آرام آنها را به خشونت کشیدند. به گفته شاهدان نیروهای امنیتی با بستن تمامی راه‌های فرار کارگران را که از ساعت اولیه صبح در اعتراض به دستگیری فریدون نیکوفر نماینده اصلی کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل ساختمان بنیاد شهید تجمع کرده بودند را محاصره کرده و بعد به آنها حمله کردند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع در گفتگو با مهین گرجی از به خشونت کشیدن این تجمع چنین میگوید:
ما از تحت محاصره نیروی انتظامی بودیم، کلیه مسیرها رو بسته بودن رو ما از هیچ جایی را نداشتیم بریم شوش، فقط یه عده کمی شوش بودن که از ساعت 8 تا 10 رو اونجا بودن. ساعت 10 رو بیرون انتظامی با تمام قوا بهشون حمله کردن، با باتور و هر چی بوده بهشون حمله کردن، زخمی هم شدن. یه طوری به بچه‌ها حمله کردن که دیگه اصلا فرصت دفاع کردن از خودشون نداشتن. اون عده ای که اونجا بودن، اون هزار نفری که اونجا بودن، چون اینجا از ساعت 8 که ما می‌خواستیم از اینجا در بیایم دیگه کلی رخ رو بستن، حتی راهی که میانبر بوده. به دفعه کلا رسیدیم شوش، دیدیم کارگرا دارن بدو بدو سمت چهارراه شوش میان، جاده اصلی شوش و اهوازندینش. الان که نگاه کردیم دیدیم نیروی انتظامی با تمام قدرتش بهشون حمله کرده، به هیچ و حتی شخصیایی هم که اون طرف میدیدم بازداشت میکرد.
الان خبر ندارین که آیا تحصن تموم شده یا اینکه نه؟
باید من تا لحظه که اومدن تمام کارگرها مرسم پاشیده شدن، بعد به 3 تا از بچه ها بازداشت شدن. منم با تلفنی که بهم زدن اومدم سمت مدیریت شرکت، با 3-4 تا از بچه ها کنم منتظر شدم، اومدم مدیریت با مدیریت صحبت کنیم برای آزادی اون بچه هایی که دستگیر شدن.
از مسئولین شرکت یا مسئولین شهر مثل فرماندار یا از اعضای شورای شهر کسی نیومده که صحبت بکنه با شما همچنان، یا بخواد نیروی انتظامی رو متقاعد بکنه که به تجمعتون حداقل حمله نکنن؟
نه اصلا، خود این حمله و اینا از زیر سر همین آقایونه. آقای مدیر عامل امروز اومد برنامه حقوق این بسته تا شرکت، چون یه عده از این کارگرا گرسنه هم نون ندارن بخورن، نونشون هم قرضی از نونوایی میخرن، بخاطر همه رفتن صف کشیدن بیشتر از 2000 نفر روز صف حقوق. ما هم بیشتر بخاطر آزادی فردین نکویی فردم شده بودیم که اعمال کنم. فرماندار به دستور فرماندار تا ساعت 10:30 آزاد شد، ولی از 10 بود دیگه حمله شده شروع کردن به طرف کارگرا.
یعنی آقای نیکوفر که دیشب برده بودن امروز آزاد کردن؟
بله آزاد کردن، ولی یکی دیگه از افراد ما رو گرفتن به نام رمزون علیپور. ما هم داریم میریم الان من سمت مدیریت. به 3 تا دیگه از بچه ها زنگ زدم شرکت منتظرش بودم که با هم بریم سمت مدیریت. اگه مدیریت کاری بودن را آزادی رو نکنه، ما شنبه بودم تحصیل رو مقصد ادامه بیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:52 به وقت تهران است. مجله شامگاهی امروز را با گزارشی دیگر ادامه می دهیم. مقامات امنیتی ایران به احمد قابل، برادر هادی قابل، روحانی طرفدار اصلاحات و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که هم‌اکنون در زندان رژیم جمهوری اسلامی است، اجازه ندادند که در حسینیه ارشاد سخنرانی کند. این سخنرانی به دعوت دفتر تحکیم وحدت و با موضوع نسبت عدل و آزادی قرار بود در روز 21 ماه رمضان در تهران انجام شود، اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 6 ساعت قبل از شروع از طریق یکی از دوستان آقای قابل به او خبر دادند که اجازه سخنرانی ندارد. آقای قابل که به این مسئله معترض است، درباره چگونگی این ماجرا به مهین گرجی اینطور پاسخ می‌دهد.
ببینید، کسی با خود من که صحبت نکرد از دستگاه امنیتی. در حقیقت آقایون یه مقداری مثل اینکه روشون نمیشه که با ما حرف بزنن. اینا زنگ زده بودن به آقای دکتر میناچی و به ایشون گفته بودن که شما بگید آقای قابل نیاد برای سخنرانی.
موضوع سخنرانی قرار بود چی باشه آقای قابل؟
ببینید، بحث نسبت عدل و آزادی بود. یه بحث نظری و علمی هم بود. من خیلی اصلا جنبه کاروادی قضیه رو هم خیلی مورد توجه قرار نداده بودم، ولی به هر حال یه جاهایی چرا، ولی یقینا کمتر از این اتفاقی که افتاد برای دستگاه امنیتی و برای حاکمیت حساسیت آفرین میتونست باشه.
چرا فکر میکنین که سخنرانی در مورد موضوعی که شما ازش صحبت میکنین باعث نگرانی مسئولین دستگاه امنیتی شده، و چطور اینا میخواستن اینو ارتباطش بدن به دستگیری برادرتون؟
بحث سخنرانی من ارتباطش با دستگیری برادرم مطرح نبود که اینا بخوان بگن خود اون سخنرانی مربوط به اونه. فکر کرده بودن که من از تریبون حسینی ارشاد مثلا استفاده خواهم کرد، این یکی از علل میتونه باشه، ولی علت دومش اینه که سبک بحثی که من دارم در مطالب دینی و اینها به گونه ای که رسوا کننده کسانی که به ادعای اسلام یک سری کارهای خلاف رو انجام میدن یا به ادعای عدالت مثلا تصمیم که دارن ظلم میکنن به مردم، خب طبیعتاً پایگاه اعتقادی بعضی از افرادی رو که ممکنه دل بسته باشن به اونها رو میتونه متزلزل بکنه، و اینو خب از این جهت نگرانن و مایل نیستن که به هر حال اعتراض رسانی دیگه در این خصوص بشه.
آقای قابل، آیا توی فریمان هم ممنوع سخنرانی هستین یا تا حالا چنین اتفاقی براتون پیش نیومده؟
دیگه این یه کار رو فکر نمی‌کنم اونا به نفعشون باشه، چون من اگر از نظر اونا سرگرم باشم به یه شهر کوچکی مثل فریمان، براشون خیلی بهتر از اینی که بیام تهران مثلا در جلسات مختلف شرکت کنم و سخنرانی کنم یا در مشهد یا در قم باشم. اونا خیلی خوشحالن که به یک نحوی من انگار خودم رو تبعید کردم به فریمان. من اونجا فقط یه جلسه هم بیشتر ندارم، البته اونجا به من فشار نمیارن، ولی به اطرافیانی که میان در جلسات شرکت میکنن، مثلا معلمهایی که میان اونجا در جلسه تفسیر قرآن من شرکت کنن، اونها رو از حق اضافه کاری محروم کردن. یا مثلا به بعضی از افرادی که شاغل در بعضی ادارات دیگه هستن، اونها رو تهدید کردن که شما رو مثلا تنزل درجه میدیم. سعی میکنن افراد رو از دور ما پراکنده کنن، ولی به خود من کاری ندارن معمولا. تا الان اینجوری بوده.
آخه به نگرانی دارین از این وضعیت؟
من فقط یعنی نگرانم که آخه اینها اگر تصمیماتی هم بعضیاشون بخوان بگیرن، بزرگترهای اونها یه مقداری تعقل کنن، ببینن این تصمیم به نفع اونها یا به ضرر اونها. به هر حال یک گرفتاری هایی از نظر معنوی، از نظر مثلا فشارهای افکار عمومی داره اونها ایجاد میکنه. اینها که خیلی منفعت داره اونها نداشت در قبال اینکه میذاشتن من میرفتن یه سخنرانی عادی میکردن و هیچ اتفاق خاصی هم نمیافتاد، بازتاب فوق العاده هم نداشت. الان که بازتاب این قضیه خیلی بیشتر به ضرر اونهاست، یعنی اینها هنوز در مرحله از رشد نرسیدن که بتونن منافع خودشون رو از مزار رو خودشون تشخیص بدن یا اجازه بدن که یک سری افراد نادان تصمیم گیری هایی بکنن که همیشه ضرر برای اونها داشته باشه. خوبه که یک بازنگری بکنن توی این روششون.
احمد قابل در نامه سرگشاده به لغو سخنرانیش در حسینیه ارشاد اعتراض کرد. گفتگوی مهین گرجی بود با احمد قابل. به آلمان می رویم. فیلم مستند خانواده در تبعید، اثری از آرش ریاهی به عنوان فیلم برگزیده ای از اتریش در روز گشایش جشنواره جهانی فیلم های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان به نمایش درآمد. این فیلم از یک سال پیش به این سو چند جایزه بزرگ از جمله جایزه کبوتر طلایی جشنواره جهانی لایپزیگ را دریافت کرده و پیشبینی می شود در جشنواره نورنبرگ هم جایزه اول را از آن خود کند. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان گزارش می دهد.
پنجمین جشنواره جهانی فیلم در شهر نورنبرگ آلمان با نمایش فیلم مستند خانواده در تبعید، اثری از فیلمساز جوان ایرانی آرش ریاهی، کار و فعالیت 7 روزه خود را آغاز کرده است. آرش همینک 35 سال دارد و زمانی که 9 سال داشت همراه با خانواده به اتریش مهاجرت کرد. فیلم خانواده در تبعید از خویشاوندان یک خانواده بزرگ ایرانی میگوید که پس از سالها دوری از آمریکا، سوئد، اتریش و ایران تصمیم میگیرند یکدیگر را در شهر مکه ببینند. به این ترتیب این فیلم در مکه فیلم برداری شده و اعضای کوچک و بزرگ این خانواده بزرگ را نشان می‌دهد که با یکدیگر درد دل می‌کنند، غذا می‌پزند و گریه و شادی می‌کنند. فیلم خانواده در تبعید ضمن آن که سال پیش عنوان بهترین فیلم مستند اتریش را از آن خود ساخت، به دریافت چند جایزه کوچک و بزرگ از جمله جایزه کبوتر طلایی از جشنواره لایپزیگ آلمان هم نائل شده است. در این فیلم مستند اعضای این خانواده بزرگ ایرانی که پس از انقلاب در شهرهای آمریکا و اروپا پراکنده شدند از خاطرات تلخ و شیرین خود هم سخن میگویند. به عنوان مثال خاله آرش ریاهی کارگردان فیلم از چگونگی کشته شدن همسر خود و ماجراهای جنبی دیگر میگوید. در فیلم مستند خانواده در تبعید پدر آرش ریاهی فیلمساز هم در این فیلم به بازگو کردن ماجراهای 5 سال زندان در زندانهای جمهوری اسلامی میپردازد. برای آنکه تماشاگر با شخصیت‌های واقعی این فیلم مستند بیشتر آشنا شود، کارگردان در جریان فیلم به نمایش فیلم‌های ویدیویی گذشته آنها هم دست زده است. در بخشی از این فیلم کارگردان وارد بحث و گفتگوی خاله و خواهرش می‌شود و از آنها می‌خواهد که درباره جمهوری اسلامی حرف‌های نیشدار نزنند، چرا که از این بیم دارد مأموران عربستان سعودی به هنگام فیلم برداری فیلم‌هایش را بازبینی کنند.
اگه آزادی باشه بهترین چیز، اگه هم نباشه که
فیلم خانواده در تبعید از یک سال پیش به این سو چند جایزه دریافت داشته و پیشبینی می شود که در جشنواره فیلم های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان هم تحسین شود. به گفته دست‌اندرکاران این جشنواره، تأثیرگذاری و نفوذ فرهنگ غربی بر ساختارهای سنتی شرق در این فیلم به خوبی دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه در نامه‌ای به وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته است برای وادار کردن ایران به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تلیق غنی‌سازی اورانیوم ضروری است که اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات با ایران تحریم‌های یک جانبه ای را علیه این کشور برقرار کند. وزارت خارجه بریتانیا نیز امروز از فراخوان وزیر خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا استقبال کرد. برنارد کوشنر خواستار تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به آنچه که این خبرگزاری‌ها آن را دیدار مسئولان شورای اروپا با رهبر سازمان مجاهدین خلق خواندند، سفر خود به شهر استراسبورگ فرانسه و سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا را لغو کرد. آقای حداد عادل در سمت رئیس مجمع مجالس آسیا به استراسبورگ دعوت شده بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن استقبال از توافق‌های حاصل شده بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی گفت کره شمالی می‌تواند الگویی برای حل بحران هسته‌ای ایران باشد. رئیس جمهوری آمریکا افزود هر موردی ویژگی‌های خود را دارد و ما در مورد ایران با حکومتی سر و کار داریم که رئیس جمهوری آن کشور می‌گوید اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود و سخنان تحریک‌آمیز بر زبان می‌آورد، اما به رغم آن ما خواهان مذاکره با ایران هستیم، مشروط بر این که فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که پیش از ارائه گزارش نتایج مذاکرات خود با علی لاریجانی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران به شورای امنیت چند بار با او دیدار کند. قرار است خاویر سولانا گزارش خود را تا اوایل ماه نوامبر اواسط آبان ماه به شورای امنیت ارائه دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نیویورک گفت آمریکا توانایی آغاز جنگ با ایران را ندارد. آقای متکی اضافه کرد جنگ در عراق و افغانستان برای مالیات دهندگان آمریکایی بسیار گران تمام شده است و به همین دلیل آمریکا برای گشودن جبهه دیگر علیه ایران ضعیف و ناتوان است. آقای متکی تکرار کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و آمریکا را متهم به جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی کرد. جورج بوش رئیس جمهوری روز چهارشنبه بار دیگر گفت که آمریکا خواهان حل بحران هسته‌ای ایران از طریق گفتگوهاست. احمد قابل پژوهشگر مسائل اسلامی که سالهاست از تدریس در دانشگاه‌های ایران محروم شده در نامه‌ای سرگشاده گفته است مسئولان حکومتی کمتر از 6 ساعت مانده به آغاز مراسم شب 21 ماه رمضان سخنرانیش را در حسینیه ارشاد لغو کردند. و کنفرانس بین‌المللی تعیین استراتژی توسعه پایدار دریای خزر امروز با پیام الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو آغاز شد.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق دخالت ایران در امور عراق را قطعی می‌داند. نظر برخی تحلیلگران را درباره اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران می‌شنویم که گفته بود ماموریت سپاه مقابله با تهدیدهای داخلی است. از احضار جدید مشمولان خدمت نظام وظیفه در تاجیکستان بیشتر خواهیم شنید. اسرائیل شبکه 2 تلویزیون فرانسه را به مونتاژ مغرضانه یک فیلم خبری از کشته شدن یک نوجوان فلسطینی متهم کرد که باعث شده اسرائیل هدف انتقادهای جدید قرار گیرد. ایران و ترکیه برای استخراج گاز از میدان پارس جنوبی قراردادی جدید امضا می‌کنند. همه اینها با گزارش‌های بیشتر و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. در حالی که برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه به نمایندگی از سوی دولت مطبوعش از کشورهای اروپایی خواسته است بر تحریم‌ها علیه ایران بیفزایند، برخی از دولت‌های اروپایی موافقت و برخی مخالفت خود را با تشدید تحریم‌ها اعلام کردند. از جمله وزارت خارجه بریتانیا امروز از فراخوان وزیر خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا برای تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که این کشور با کمال میل از درخواست وزیر خارجه فرانسه حمایت می‌کند. اما همه کشورهای اروپایی در این مورد با فرانسه هم نظر نیستند. از جمله مخالفان تشدید تحریم‌ها نخست وزیر ایتالیا و دولت اسپانیا است. البته در دولت ایتالیا در رابطه با چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی ایران و پرونده اتمی‌اش اتحاد نظر وجود ندارد. با اینکه نخست وزیر این کشور مخالف تحریم‌های جدید است، وزیر خارجه صحبت از تشدید تحریم‌ها می‌کند. جزئیات بیشتر را از احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم می‌شنویم.
رومانو پرودی نخست وزیر دولت ائتلافی میانه و چپ ایتالیا روز گذشته در دیدار با خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی گفت پنجره‌ای در جریان اجلاس اخیر مجمع عالی سازمان ملل متحد باز شده است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد. رومانو پرودی بدون اشاره به اینکه منظورش از این پنجره‌ای که برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران باز شده است چیست، افزود باید قبل از بستن مجدد این پنجره در انتظار نتیجه گفتگوهایی که با جمهوری اسلامی ایران در جریان هستند بمانید. نخست وزیر ایتالیا تصویب تحریم‌های جدید تا زمانی که این پنجره باز است را اشتباه بزرگی خواند و گفت نمی‌توان کسی را دعوت به گفتگو کرد و قبل از آغاز این گفتگوها او را تحریم نمود. ماسیمو دالما وزیر خارجه که رهبری دموکرات‌های چپ مهمترین حزب ائتلاف دولتی کنونی را نیز عهده‌دار است، برخلاف رومانو پرودی معتقد است ایران قبل از آغاز هر گونه گفتگوی باید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. وقتی مدلم در گفتگو با ماهنامه لیمت میگوید ما باید به دنبال مذاکراتی همه جانبه با ایران باشیم و تنها با این کشور در رابطه با پرونده اتمی‌اش به گفتگو ننشینیم. آینده روند صلح در خاورمیانه، ثبات و امنیت در عراق و احترام به حقوق بشر از جمله مقولاتی هستند که به گفته ماسیمو دالما باید در دستور کار این گفتگوهای چند محوری قرار داده شوند. وزیر خارجه ایتالیا تشدید تحریم‌ها برای فشار بر ایران جهت توقف غنی‌سازی اورانیوم را تنها راه خروج از بن‌بست کنونی می‌داند. ماسیمو دالما در گفتگو با لیمت می‌افزاید برای گذر از دوراهی ایرانی اتمی و یا جنگ علیه ایران باید این کشور را از طریق تشدید فشار و تحریم‌های جدید مجبور به قبول مذاکراتی در رابطه با تعلیق برنامه‌های هسته‌ایش نمود. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق آورده است که درباره دخالت ایران در منازعات عراق تردیدی وجود ندارد. با این همه آقای ربیعی اخطار کرده است که حمله احتمالی به ایران وضعیت امنیتی عراق را بهتر نخواهد کرد. شهران طبری و خلاصه ای از این گزارش.
موفق الربیعی یکی از مشاوران عالی رتبه نخست وزیر عراق که برای مذاکره با دولت آمریکا و اعضای کنگره این کشور به واشنگتن رفته میگوید در روزهای اخیر عوامل جمهوری اسلامی ایران تعلیمات نظامی گروه‌های میلیشیای مورد حمایت خود را افزایش داده و سلاح‌های مجهزتری در اختیار آنها گذاشتند. او گفت تردیدی نیست که ایران در تمام زمینه‌ها در امور داخلی عراق مداخله می‌کند. حضور ایرانی ها در هر عرصه ای از اقتصاد و بازرگانی و مسائل دینی گرفته تا مسائل مرزی و حتی معاملات مخدر دیده می شود. آقای ربیعی این سخنان را در مرکز نیکسون یکی از مراکز مشاوره ای آمریکا بیان کرد. این اولین باری است که یکی از اعضای نزدیک به نخست وزیر شیعه عراق که با ایران تماس های نزدیک دارد چنین مطالبی را بازگو می کند. او گفت ایران سلاح‌های جدید و مجهزتری از جمله راکت‌اندازهای پیشرفته و موشک‌های مهلک برای متحدان عراقی‌اش می‌فرستد. او به مقامات آمریکا گفت تشدید مداخله‌های ایران تا اندازه‌ای به علت عدم تعامل و گفتگوی آمریکا با ایران است. آقای الربعی در پاسخ به اینکه آیا بغداد از حمله نظامی به ایران حمایت می‌کند گفت به هیچ وجه. پاسخ ما به این سوال یک نه کلان است. چه در آن صورت ایران که دستش به نیویورک نخواهد رسید در عوض ما را هدف حمله قرار خواهد داد و مشکلات ما ده چندان خواهد شد. مشاور مسائل امنیتی عراق تخمین می‌زند که 90% خشونت‌های جاری در این کشور از سوی کشورهای همسایه حمایت می‌شود. و علاوه بر ایران از عربستان سعودی، سوریه، الجزایر و یمن نیز نام برد.
گزارش شهران طبری را شنیدیم. سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه 7 مهر ماموریت اصلی این ارگان نظامی جمهوری اسلامی ایران را مقابله با تهدیدهای داخلی عنوان کرد. تحلیلگران سیاسی به رادیو فردا میگویند این گفته‌ها میتواند به معنی فشار بیشتر بر فعالان سیاسی و مدنی در ایران باشد. گلناز اسفندیاری و گزارش تحلیلی این ساعت.
گفته‌های سردار علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران را برخی از تحلیلگران هشداری به منتقدان در داخل کشور می‌دانند. آقای جعفری اخیراً گفت که مأموریت اصلی سپاه اکنون مقابله با تهدیدهای داخلی است. وی گفت که سپاه پاسداران با هر تهدیدی که دستاوردهای جمهوری اسلامی را به مخاطر اندازد برخورد می‌کند. آقای جعفری همچنین گفت که اکنون سپاه فرماندهی نیروهای بسیج را نیز بر عهده می‌گیرد. گزارش حاکی است که نیروهای بسیج در برخی از حملات علیه دانشجویان و روشنفکران دست داشتند. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنین گفت که به گفته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سپاه باید انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد تا بتواند به گفته او در برابر تهدیدات سیاسی، اجتماعی و امنیتی دشمنان وارد عمل شود. آقای جعفری افزود آغاز نقل قول تهدیدات علیه انقلاب پیچیده و گسترده تر از گذشته شده، پس ما حق نداریم که آرام بنشینیم. پایان نقل قول. محسن سازگارا از منتقدان سرشناس جمهوری اسلامی که اکنون در دانشگاه هاروارد فعالیت تحقیقاتی می کند از مؤسسان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. آقای سازگارا به رادیو فردا گفت که گفته های آقای جعفری به این معنی است که سپاه پاسداران نقش فعالتری را در مقابله با منتقدان دولت بازی خواهد کرد.
یعنی اینکه مأموریت سپاه بنابراین این است که در داخل دخالت بیشتری بکنه و وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن و در همه ابعاد بیش از گذشته دخالت بکنه.
در ماهای گذشته در ایران فعالان دانشجویی، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران با فشار فزاینده دولت مواجه شدند و برخی از آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، بازداشت شدند و با اتهامات امنیتی و زندان مواجه شدند. فشار بر فعالان و برخورد با آنها یکی از شدیدترین موارد در سالهای اخیر توصیف می‌شود. برخی معتقدند که این اقدامات واکنشی از سوی جمهوری اسلامی است به فشارهای فزاینده بین‌المللی، به ویژه فشار آمریکا بر ایران به خاطر فعالیت‌های حساس هسته‌ای آن کشور. ناظران می‌گوید جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با فشار بر فعالین سیاسی و اجتماعی در جامعه ایجاد ترس و نگرانی کند و جلوی فعالیت‌های مدنی و سیاسی را بگیرد. گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران این نگرانی را به وجود آورده که حال فعالان و منتقدان در ایران با فشار بیشتری مواجه شوند. سپاه پاسداران در ایران از نفوذ بسیاری برخوردار است. ایالات متحده آمریکا نیروی قدس وابسته به سپاه را به حمایت از شورشیان عراق متهم می‌کند. ایران این اتهامات را بی اساس می‌داند. با این حال گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا در حال بررسی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی است. محمود احمدی نژاد، برخی از مشاورین و وزرای او و نیز شماری از نمایندگان مجلس از اعضای پیشین سپاه پاسدارانند. برخی از چهره‌های اصلاح طلب نیز پیشتر عضو سپاه بودند. علی افشاری از رهبران پیشین جنبش دانشجوی ایران که اکنون در آمریکا زندگی می‌کند می‌گوید که جمهوری اسلامی نگران است که به خاطر مسائل اجتماعی و اقتصادی در آینده با اعتراضات بیشتری روبرو شود.
نگرانی‌ها و احساس خطرهایی هستش که حکومت در این مقطع احساس می‌کنه، به خصوص از فعال شدن بیشتر جنبش‌های اجتماعی در ایران و همچنین پیش‌بینی ناآرامی‌ها در آینده، چون در تمامی حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی امروز نارضایتی‌ها در حال گسترش هست.
در آلمان مهدی فتاح‌پور از اعضای حزب جمهوری خواه نیز معتقد است که سپاه پاسداران نقش فعالتری در مقابله با اعتراض‌های مدنی در پیش خواهد گرفت.
یعنی این معنی این صحبت‌ها اینه که ما از این به بعد سپاه مستقیماً وظیفه اصلیش این خواهد بود که در مقابل اعتراضاتی که در درون جامعه صورت می‌گیره رسماً وارد عمل بشه. خب قبلاً یک چنین موقعیتی نداشت، سپاه در کنار ارتش وظیفه دفاع از کشور رو داشت، ولی حالا وظیفه برخورد با کسانی رو که می‌خوان اعتراض بکنن قیده رو بر عهده می‌گیره.
فعالان سیاسی و مدنی در ایران می‌گویند هم‌اکنون تحت فشار زیاد دولت قرار دارند. برخی کشورها ترک کردند و آنهایی هم که ماندند میگویند با احتیاط باید به فعالیت‌های خود ادامه دهند. حشمت الله تبرزدی از فعالان سیاسی و مدیر مسئول یکی از نشریات تعطیل شده که جمعاً 7 سال را به خاطر فعالیت‌های خود در زندان گذرانده است، هفته پیش به رادیو فردا گفت که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در ایران با شرایط دشواری واجهند.
در شرایط فعلی ماها که در داخل مسالمت آمیز فعالیت می‌کنیم و کارمون هم در قالب نهادهای مدنی هست، هیچ گونه کاری نمی‌تونیم انجام بدیم. یعنی واقعاً من در یک سال گذشته که بیرون بودم، تنها کاری که تونستم انجام بدم این بوده که نشستم توی خونه و برای خودم یه چیزایی خوندم و نوشتم. الانم یه وبلاگ من بیشتر ندارم، حتی این وبلاگ رو هم اینها فشار آورده بودن که تعطیل بشه. بنابراین تا وقتی که شرایط به این گونه باشه، من فکر نمی‌کنم امسال من بتونیم فعالیت موثری داشته باشیم.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در ایران مردم از آزادی بسیاری برخوردارند.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدیم. ارتش تاجیکستان این هفته احضار تازه اجباری مشمولان خدمت نظام وظیفه را آغاز کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مقامات ارتش تاجیکستان اصرار دارند وضعیت دشوار خدمت سربازان وظیفه که قبلاً بارها به باد انتقاد گرفته شده، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن دور تازه اعزام به خدمت نظام وظیفه در تاجیکستان، مردان جوان بین سنین 18 تا 22 سال باید الزاماً خود را به دفاتر سربازگیری محلی معرفی کنند. اما کامیل رجبوف، یک جوان 22 ساله اهل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، تاکنون نسبت به چندین نامه که از سوی دفتر سربازگیری محلشان به وی ارسال شده توجهی نکرده است. وی در عوض می‌خواهد برای ادامه تحصیل عازم شهر مسکو شود. رجبوف نسبت به تبلیغاتی که ارتش تاجیکستان از طریق تلویزیون‌های دولتی برای جلب توجه سربازان به خدمت نظام وظیفه پخش می‌کند و در آن ادعای شرایط بهتر برای سربازان مشمول نظام وظیفه دارد، بی‌اعتماد است.
من از ارتش ملی نمیگریزم، لیکن در نوبت خود بزرگ تکرار میکنم، من خدمت میکنم در اون وقت، وقتی که دونم که سلامتی من بعد از برگشتن خدمت 100% نباشدم، تونم کار کردن و تونم یکان فایده به اولای خود بیارم. خوزیر شرایط تاجیکستان من این یکان نشانه های نیست که من میتوانم به ترس برانجا بازانجا خدمت کنم.
رحمت الله سفروف، یک ساکن 25 ساله هومه شهر دوشنبه که دوران 24 ماهه اجباری خدمت خود را 2 سال پیش به اتمام رسانده می گوید
خراب شما، لباس شما، همش کم بود با اکه آزیراش بکنم دونم، تش بیسه بود های همین سر لفکان، تش کم، همه هم با پرنه بود.
سفروف به رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید او یک بار در حین انجام وظیفه در شب بیمار شد و او را به بیمارستان ارتش در شهر دوشنبه منتقل کردند. در آنجا تشخیص دادند که او دچار بیماری سل شده است. وزارت کشور تاجیکستان نیز یک برنامه تبلیغاتی راه اندازی کرده است تا جوانان را قانع به انجام خدمت نظام وظیفه کند. تلویزیون دولتی تاجیکستان در یک برنامه هفتگی سربازان را با یونیفرم های نو و پوتین های واکس زده در سربازخانه های کاملا جدید نشان می دهد و این برنامه تبلیغاتی اکثرا سربازان را در حال خواندن سرود های میهن پرستانه نشان می دهد که با خوشنودی و رضایت خاطر در رابطه با شرایط شگفت انگیز ارتش و قضای عالی آن گفتگو می کنند. فریدون محمد علیوف، ریاست بخش تبلیغات و ارتباطات وزارت دفاع را به عهده دارد. وی میگوید شرایط ارتش تاجیکستان به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است و نسبت به گذشته کاملا تغییر کرده است.
برای نوادگرانی که من امسال شامل قسم نظامی میگردند، خوابگاه های تازه و بر هوا، بالا پرس و کتی خوابی نو، اینچنین همه کوشش با آن روانه کرده می شود که هر یک نوادگری به قسم نظامی وارد گردیده از روزهای اول علاقه غمخوری راهبریت دولت و حکومت جمهوری را احساس کند.
فیروز سیدوف که یک جامعه شناس در شهر دوشنبه است میگوید پس از سالها شایعات و گلایه درباره شرایط ترسناک ارتش، جوانان به سختی برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی درباره ارتش تاجیکستان را باور می‌کنند.
باید درهای آزاد باشد، یعنی یک روزی معین در همه ارتش‌ها باید که پدر و مادران همه باید که در آنجا باشند، شرایط زیست زندگی بچه‌ها را بینند و بهاتیان.
با این حال هنوز معلوم نیست که برنامه گشایش درها به روی مردان جوان تاجیک تا چه اندازه بتواند آنها را به سوی انجام خدمت نظام وظیفه جلب کند.
گزارش ژان خاکزاد بود. 7 سال پس از کشته شدن محمد الدوره، نوجوان فلسطینی در درگیری‌های میان نظامیان اسرائیل و فلسطینی‌ها، اسرائیل شبکه دوم تلویزیون فرانسه را به مونتاژ مغرضانه فیلم خبری کشته شدن او متهم کرده است. ماجرای قتل محمد الدوره، آن هم در نخستین هفته‌های آغاز انتفاضه موسوم به الاقصا، سبب شد تا اسرائیل هدف انتقادهای بسیاری قرار گیرد. تو ماجرا تاهباز.
7 سال پس از آنکه نوجوان فلسطینی در برابر دوربین فیلمبرداری و چشم‌های بینندگانی از سراسر جهان در آغوش پدرش جان داد و مرد، او بار دیگر بازگشته است. البته این بار ماجرای قتل اوست که در کانون مسائل اسرائیلی فلسطینی‌ها قرار گرفته است. دولت اسرائیل اخیراً اتهاماتی را علیه شبکه دوم تلویزیون فرانسه مطرح کرده است. یک مقام رسمی دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده اسناد و مدارک و تحقیقات مستقل اسرائیل نشان می‌دهد که محمد الدوره بر اثر گلوله‌هایی که از سوی شبه نظامیان فلسطینی شلیک شد، جان خود را از دست داد. این مقام اسرائیلی می‌گوید شبکه دوم تلویزیون فرانسه عمدن فیلم‌های خبری گرفته شده از صحنه حادثه را به گفته همین مقام اسرائیلی به گونه‌ای مونتاژ کرد که انگشت اتهام در این قتل به سوی اسرائیل نشانه رود. مقام اسرائیلی گفته است همه تحقیقاتی که به عمل آمد ثابت کرده که محمد الدوره در مسیر تیراندازی نیروهای اسرائیلی نبود، بلکه وی دقیقاً در جهت شلیک گلوله نیروهای مسلح فلسطینی قرار داشت. فیلم‌های این حادثه توسط یک فیلمبردار فلسطینی به نام طلال ابورحمه از اهالی غزه که برای شبکه دوم تلویزیون فرانسه کار می‌کرد گرفته شد. مدیران شبکه دوم تلویزیون فرانسه اتهام‌های وارد شده را رد کرده، ولی گفتند به تحقیقات مستقل در این باره کمک خواهند کرد. جلال الدوره، پدر محمد الدوره، نیز در واکنش به گفته‌های این مقام رسمی در دفتر نخست وزیری اسرائیل گفته است حاضر به بیرون کشاندن جسد از قبر برای کالبد شکافی و کمک به تحقیقات مستقل در این باره است. جلال الدوره خود برای میلیون‌ها بیننده‌ای که فیلم کشته شدن محمد نوجوان را دیدند، چهره آشناست. فیلمی که شبکه دوم تلویزیون فرانسه در اواخر سپتامبر سال 2000 از قتل محمد الدوره پخش کرد، سبب شد تا اعتراضات بسیاری در سراسر جهان علیه اسرائیل شکیدند. در این فیلم برای دقایقی محمد و پدرش دیده می شوند که تلاش می کنند در پشت یک بلاک سیمانی خود را از آتشباری دور نگه دارند. محمد ابتدا زخمی شد و سپس در حالی که دیگر رمقی در بدن نداشت، جان داد. این ماجرا چند روز پس از بازدید جنجالی آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل، از مسجد الاقصی رخ داد. از آن زمان محمد الدوره به یک نماد در میان فلسطینیان تبدیل شد. نه تنها در مناطق فلسطینی که در خارج از آن نیز محمد الدوره به شهرتی جهانی دست یافت. مارکو گریگو، آهنگساز و ترانه‌نویس ایتالیایی، یکی از کسانی است که برای محمد الدوره ترانه ساخته است. ترانه‌ای که نه به طرف‌های جنگ، که به کشته شدن یک نوجوان هدیه شده است. نام آهنگ این است: خارج از دسته همسرایان. I was big for you, was big no more. I will bear your eyes within mine, and I'll be for you. گزارش تومانج تاهباز را شنیدیم.
به گزارش دیگری توجه کنید. امروز نشریه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در مقاله‌ای نوشته است که ایران و ترکیه ظرف 2 هفته آینده قراردادی را به امضا خواهند رساند که بر اساس آن ترکیه با یک بودجه چند میلیارد دلاری گاز میدان پارس جنوبی را استخراج خواهد کرد. آمریکا گفته است با این اقدام مخالف است، اما ترکیه خاطر نشان کرده که مایل نیست روابطش را با یکی از تامین کنندگان سوختیش قطع کند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
نشریه وال استریت جورنال چاپ آمریکا میگوید در حالی که دستگاه رهبری ایالات متحده سرمایه‌گذاران خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران برحذر می‌دارد، روز گذشته مقامات وزارت انرژی ترکیه اعلام کردند که هزینه 3.5 میلیارد دلاری استخراج گاز ایران از طریق یک شرکت دولتی تامین خواهد شد. واشنگتن از کشورهای جهان خواسته است که به خاطر خودداری ایران از تعلیق برنامه‌های هسته‌ای‌اش با جمهوری اسلامی وارد معاملات بازرگانی نشوند و نیز در تلاش آن است که شورای امنیت را به تصویب قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران متقاعد کند. بنابر این مقاله، آمریکا همچنین در صدد انجام اقدامات یک جانبه‌ای برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی است. آمریکا میگوید هدف ایران از برنامه‌های هسته‌ای‌اش تولید بمب اتمی است، اما جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ای‌اش مسالمت‌آمیز و غیر نظامی است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات ارشد وزارت سوخت و انرژی ترکیه که مایل به افشای نامشان نیستند، میگوید شرکت پترولیوم ترکیه به محض امضای قراردادهای مربوطه ظرف 2 هفته آینده سرمایه‌گذاری به روی پروژه استخراج گاز در میدان پارس جنوبی را آغاز خواهد کرد. تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری‌های مذکور در ماه ژوئیه میان تهران و آنکارا به امضا رسیده است. یک مقام ترک به وال استریت جورنال گفته است که ترکیه می تواند همه هزینه های مربوط به قرارداد پارس جنوبی را تامین کند. وی افزود ترکیه در این ارتباط از نهادهای مالی خارجی تقاضای کمک نکرده است، زیرا آنها مایل نیستند به برنامه‌ای که مربوط به ایران می شود اعتبار مالی بدهند. در این میان شون مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن اظهار بی اطلاعی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری ترکیه در ایران بار دیگر تکرار کرد که دولت ایالات متحده با چنین اقدامی مخالف است. وی گفت آمریکا اصولاً معتقد است با توجه به تردیدهایی که در مورد به گفته وی قصد دولت ایران برای تولید سلاح‌های نابودی جمعی وجود دارد و نیز باز هم به گفته او حمایت ایران از تروریسم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران صحیح باشد. وال استریت جورنال اما میگوید رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از تصمیم دولتش در معامله با ایران دفاع کرده و گفته است هیچ کشوری نمیتواند از ترکیه بخواهد روابطش را با تامین کنندگان انرژیش قطع کند.
قرارداد استخراج گاز از میدان پارس جنوبی میان ایران و ترکیه، گزارش آرمان مصطفی بود. و اما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، فریدون شیبانی و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
کمیته ویژه مدیریت فوتبال ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعتراض مصطفی آجرلو در مورد رأی عدم صلاحیتش برای نامزدی ریاست فدراسیون فوتبال را وارد اعلام کرد تا در مجمع عمومی فوتبال در روز 23 مهر نام او در کنار محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و علی کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک ایران برای انتخابات ریاست فدراسیون قرار گیرد. به دنبال اعلام رأی مزبور، مهدی فراهانی مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی در سایت این سازمان صلاحیت آجرلو را غیرقانونی اعلام و اظهار کرد مصطفی آجرلو در مطلبی غیرواقع اظهار کرده بود که فرم تکمیل شده از سوی اولروم بازیکن کامرونی باشگاه ابو مسلم و بهترین گلزن فصل پیش لیگ برتر فوتبال ایران به این بهانه که او فارسی بلد نیست پذیرفته نشده و من پیش شفق بودم و خودم از وی شنیدم که به خاطر این فرم از حراست سازمان با شفق تماس گرفتند و گفتند این بازیکن باید به علی آبادی درگرد. شایان یادآوری است که طبق اساسنامه جدید فوتبال ایران بهترین گلزن فصل در انتخابات مجمع عمومی حق رأی دارد. مدیر کل حراست سازمان این سند شفاهی پذیرفته شده از سوی 3 نفر عضو برگزیده فیفا در کمیته ویژه متشکل از محسن صفایی فراهانی، محمد مهدی خبیری و حسن قفاری را فرافکنی و تهمت دروغ به حراست سازمان عنوان کرد. با اینکه اداره مجمع عمومی برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال و
وظیفه کمیته ویژه مدیریت فوتبال است، رئیس حراست طبیعت بدنی اعلام کرد حراست سازمان طبیعت بدنی در زمینه انتخابات فدراسیون فوتبال به وظایف قانونی خود عمل کرده و پس از ارجاع پرونده کاندیداها آنها را به منظور تایید صلاحیت‌ها در اختیار مراجع زیربط قرار داده است. بدیعی است حراست سازمان تلاش خواهد کرد انتخابات فدراسیون فوتبال را صحیح و قانونی برگزار کند. نامزدی علی‌آبادی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران واکنش‌های بسیاری حتی از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی در پی داشته است. رئیس سازمان تربیت بدنی کاندیداییش را به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده.
به پایان مجله شامگاهی امروز می رسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو می کنم اوقات خوشی داشته باشید.